ایثار، یعنی دیگری را بر خود ترجیح دادن. این هم یک دسته از صفات امیرالمومنین که کتاب میشه. اگر بخواد انسان بشمرد این خصوصیات را، یک تومار طولانی خواهد شد.
یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا.
بله دوستان عزیز، از اول ذوالحجه تا پایان این ماه، یک ماه 30 روز بدون وقفه، بدون تعطیلی، رادیو معارف به میدان آمده و برنامه من قدیریم رو در واقع داره پخش میکنه برای شما مردم عزیز، با همکاری مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضور اساتید درجه یک کشور و حوزه های علمیه که افتخار دادند و آمدند برای قدیر. لذا شما هم بیکار ننشینید. چطور ما برای یه مسابقه ورزشی، نمیدونم یه اتفاقی که میفته، شرکت میکنیم، زنگ میزنیم، پیام میدیم، و برای مباحث دینی که اعتقاد ماست و آینده ماست و عقبای ماست هیچ قدمی بر نمیداریم. همین الان شماره 162 رو بگیرید، رابطه عمومی صدا و سیما، زنگ بزنید و درباره من قدیری هم صحبت بکنید، نظر، انتقاد و پیشنهاد بدید. بدونید که گفتن شما مخاطبان وقتی زیاد و زیاد و بیشتر و بیشتر بشه، توجه رسانه هم و مدیران رسانه هم بیشتر میشه به مسئله قدیر و نیازی که شما دارید در طول سال از قدیر گفته بشه. 30162 سامانه پیام کوتاه رابطه عمومی صدا و سیما هست و 162 با موبایلتون، همین فقط 162 رو بگیرید و وصل میشید به رابطه عمومی سازمان، میتونید نظر خودتون رو بدید. خب در بخش سوم در محضر استاد و سرور ارجمندم حاج آقای طبسی عزیز هستیم و صحبت‌های ایشون رو میشنویم. استاد فرمودید بنی امیه، نتیجه انتخاب و سقیفه این شد که بنی امیه آمدن روی کار و نتیجه روی کار آمدن بنی امیه هم ریخته شدن خون سید و سرور جوانان اهل بهشت بر روی خاک کربلاست. و بعد از این اتفاق میبینیم که ائمه اطهار تأکید میکنند بر حفظ عزاداری و سوگواری برای محرم، برای ابا عبدالله و واقعی که اتفاق افتاد. این تأکید بر عزاداری امام حسین علیه السلام چرا اینقدر تأکید بوده؟
ببینید، اولا یک جرم بزرگی انجام شد، یعنی به گفته عده‌ای از علمای اهل سنت نظیر نداشته. بالاخره یک جریمه، یک گناه،
یک جنایت
نه به اصطلاح فرزند رسول الله، نه امام معصوم، نه سید شاب اهل جنن، نه صحابی، نه یه بشر، با یه بشر اینجوری تا میکنن به قول ابو ریحان بیرونی در کربلا، کاری با امام حسین و اهل بیت و اصحاب انجام دادن که هیچ ملتی با اشرار خودش انجام نمیده. یارب ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه، من القتل بالعطش، التشنگی بمیرن، قتل بالسیف، حرق بالنار، آتش بزنن انسان ها را. خب ببینید، امامان معصوم تأکید بر عاشورا داشتن، یک تبیین عمق این جنایت و شناخت و در طی قرون و سالها و نسل به نسل شناخت این جنایتکاران، بعدم معلوم بشه که این جنایتکاران بالاخره اینا خروجی همون تخلف از غدیره. این یکی دیگه مسئله. پس اولا خود قضیه عظیمی بوده، ثانیا میخواستن ائمه معصوم این جریان را که الان اشاره کردم معلوم کنن، تبیین کنن برای مردم نتیجه تخلف از فرمان نبی مکرم که از جانب خدا فرمان داد و تعیین کرد، نتیجه سرپیچیش اینه که خوبان به شهادت برسن. بله، سید الشهداء شهیدی به مقام ایشون نیست، اصحاب ایشون شهیدی به مقام اصحاب ایشون نیست، ولی ببینید در فاصله این تخلف از غدیر
بله.
چقدر خون ریخته شد، چه افراد صالحی از بین رفتن، اسلام چه هزینه پرداخت کرد. درست، البته خود پیروان اهل بیت نرفتن زیر بار سقیفه به تبع خود اهل بیت، چون مشخص بود ائمه جالشینان مشخص بود، نیاز به تعیین مصلحت دو سه نفر نبود، خود نبی مکرم اجل خدا تبیین کرد زیر بار نرفتن. اما تأکید میکردن بر قضیه عاشورا برای این که به دنیا و به انسانها و به مسلمین برسانند
بله.
که قضیه این طرف حق و واقعیت این طرف است. لذا ببینیم ائمه معصوم همونطور که اشاره فرمودید تأکید کردن، ولو در دوران تقیه، دورانی که تقیه بود و سخت بود و اصلا اقامه عزا را مخالفت، اعلام مخالفت با حکومت میدونستن. بر بهاری میگه که باید کشته بشه کسی که عزای ابو عبدالله رو میخونه، یا نمیدونم اون غزالی میگه اصلا روزه امام حسین نخونید، اینا احساس خطر میکنن. ولی در این حال امام باقر اولین امام معصومی بود که به شیعیان به پیروان دستور داد که روز عاشورا مجلس بگیرید، خونگی تو سطح شهر که نمیشد، ممنوع بود
بله.
طبق این روایتی که شیخ طوسی نقل میفرماید، اولین کسی که تأکید بر مجلس خانگی داشتن و مجلس خانگی را افتاد به دستورشون، آقا امام باقر بودن. امام باقر طبق نقلی که من از بله مصباح المتحجب نقل میکنم که امام فرمودن که روز عاشورا لیندب الحسین و یبکیه، گریه کند، ندبه بخواند، و یعمر من فی داره، روزه خانگی دستور بده اینه که تو خانه، اون وقتا خب کثیر الاولاد بودن، بالاخره عروس ها داماد ها توی خانه های بودن، همه با هم زندگی میفهمد، همه را جمع کنه امام
بله.
همه را جمع کند، البته ممن لا یتقی، ممکنه بعضی عنصر بالاخره جاسوس باشن، نفوذی باشن، عنصر نفوذی از طرف حکومت باشن، برن گزارش بدن، امام میفهمد مواظب باشید اینا جزشون نباشن، اگر نباشن دستور بدید تمام اهل خانواده جمع بشن که چیکار کنن روز عاشورا، بالبکاء علیه، گریه زاری کنن، و یقیم فی داره المصیبه، با تاکید میکنن تو خانش عزا به پا کند، به اظهار الجزع علیه، اظهار بیتابی کند، جزع فزر کند، گریه کند، ولیعزی بعضهم بعضا، و هم دیگه که میرسن این تعارفات روزمره رو بذارن کنار، روز عاشورا روز مصیبت، یک ادبیات دیگه‌ای با یک ادبیات دیگه باید به هم دیگه تعزیت و تسلیت بگیم، اگر این کار را کردن من ضامنم که خداوند عزوجل ثواب 2000 حج، 2000 عمره، 2000 جنگ به او بده. طرف گفت وقت دارم
بله بفرمایید بله.
طرف گفت که راوی علقمه بود، گفت واقعا ضامنید؟ امام فرمود بله من ضامن هستم. بعد فرمودن که خب عرض کرد چی بگیم به هم دیگه میرسیم، روز عاشورا جلسه خونگیه، روزه به پا شده، این که میاد استقبالش میاییم چی بهش بگیم؟ فرمود بگید اعظم الله اجورنا و اجورکم، خدا عظیم بشمارد اجر شما و اجر ما را، به مصابنا بالحسین، این مصیبتی که بر ما نازل شده است مصیبت کمی نیست، خدا پاداش بده، اجر بده. و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثأره، ما و شما را جزء کسانی قرار داد که انتقام گیرنده خون امام حسین هستن. با کی؟ مع ولیه الامام المهدی من آل محمد، در ظل پرچم آقا امام زمان. بعد فرمودن که یه درخواست دیگه هم دارم ازتون. این دوران تقیه بود، دوران تقیه هم که بود، برای اینکه این پیامد و این پس لرزه و این خروجی تخلف از قدیر به دست فراموشی سپرده نشود، امام این دستور میده، این دستور دیگه هم میده، میگه روز عاشورا سر کار نرو، روز عاشورا دست از کار بگیر، این که دیگه دست خودته، نرو سر کار. میفرماد که این استطعت ان لا تنتشر یومک فی حاجه سراغ کار نری، افعل همین، یعنی نرو دست از کار بکش. بعد دستورات دیگه ای دادن، دوباره فرمودن که اگر کسی این کار را بکند من ضمانت میدم که خدا در پروندهش این اجر را بنویسد. و کان له اجر ثواب کل نبی، اجر ثواب انبیا را خواهد داشت، رسول را خواهد داشت، اوصیا را خواهد داشت، شهدا، شهید، مات او قتل منذ خلق الله. ببینید قضیه بزرگه،
اصلا پاداشی بالاتر از
اینا نیست.
این همه حج ثواب انبیا الهی،
برای چی؟ برای که اون قدیر حفظ بشه و پیامد تخلف از قدیر برای دنیا تبیین بشه. و الان داریم میبینیم همینجور اینایی که بالاخره برایشون روشن میشه، هی ای طرف میان، ای طرف میان، تابع قدیر میشن و تخلف از قدیر رو نمیپذیرن.
بسیار خوب، سپاسگزارم استاد طبسی عزیز و بزرگوار. دوستان عزیز شنونده، از شما پرسیدیم که بر اساس متن خطبه قدیر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ابلاغ رسالتشان در مورد مولا علی علیه السلام را نشانه چه چیزی می دانند؟ الف توحید خداوند، ب عدل خداوند، و گزینه جیم علم خداوند. گزینه درست رو به 3553 برامون بفرستید و دقت کنید، بعضی ها اشتباه میفرستن، یکم دقت کنید، به خطبه قدیر مراجعه کنید و پیامک رو بفرستید. اما همراه بشیم با بخش با کاروان قدیر و صحبت حجت الاسلام صانعی که دیگه در واقع روزهای پایانی است و صحبت های ایشون هم حتما شنیدنی است.
با کاروان قدیم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. در خدمت شما قدیریان و رهروان صراط مستقیم ولایت در شهر مدینة النبی همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و برنامه های حضرت جهت استحکام پیام قدیر و ولایت پیش می رویم. پس از بازگشت از حجة البلاغ روزی نبود که سخنی درباره قدیر مطرح نشود. حتی بسیاری از کسانی که توفیق حضور در حج و مراسم قدیر را نداشتند خدمت پیامبر خدا مشرف می شدند و درباره آن سوالاتی می پرسیدند. از چادرنشینان اطراف مدینه که خدمت حضرت رسیده عرض می کردند یا رسول الله، حاجیان قوم ما که همراه شما بوده اند برای ما خبر آورده اند که در بازگشت از حج در قدیر خم ولایت و اطاعت علی را واجب کرده ای، آیا این دستور از جانب خودت بوده یا از جانب خداوند؟ و پیامبر خدا جواب می فرمودند از جانب خداوند بوده و خداوند ولایت علی را هم بر اهل آسمان و هم اهل زمین واجب کرده است. تا گروه دیگری که نزد حضرت آمده پرسیدند یا رسول الله، مقصود شما از کلامتان در روز قدیر چه بوده که فرمودید من کنت مولاه فعلی مولاه؟ و باز حضرت پاسخ دادند خداوند صاحب اختیار من و من از جانب پروردگار صاحب اختیار مؤمنین هستم و هر کس من صاحب اختیار او هستم، علی ابن ابی طالب صاحب اختیار اوست. در این حال گروهی از منافقین برای ایجاد شبهه در ذهن سوال کنندگان از پیامبر آیت و نشانی بر ولایت علی طلب کردند. پیامبر خدا فرمودند: آیا روز قدیر خم برای شما کافی نبود؟ آری رسول خدا، در این ایام از کارهای مهمی که انجام دادند این بود که طبق سنت تمام پیامبران الهی روز 18 ذی‌الحجه یعنی روز قدیر خم را به عنوان بزرگترین عید الهی در اسلام اعلام کرده فرمودند: یوم قدیر خم من افضل اعیاد امتی، روز قدیر خم بهترین اعیاد امت من است. همزمان با برنامه‌های پیامبر خدا، اصحاب صحیفه نیز در این ایام در تکاپوی عجیبی برای تدارک روزهای پس از رحلت پیامبر هستند. معاذ بن جبل که وعده داده بود مسئله انصار را حل کند، سراغ بشیر بن سعید و اسید بن حزیر رفت که هر کدام ریاست بخش عظیمی از انصار را داشتند، و با تطمیع آن دو را به همکاری با اصحاب صحیفه دعوت کرد و آنان پذیرفتند. با آمدن این دو نفر بسیاری از رؤسای قبائل و صاحب نفوذان تحت پیمان ننگین مبارزه با قدیر در آمدند. از طرفی ابو عبیده جراح و سرکردگان صحیفه بزرگان از قریش را که بسیاری از آنان از طلقا و آزاد شدگان فتح مکه بودند و هنوز با نفاقشان کینه های بدر و خیبر حنین را آشکار نکرده بودند، با خود همراه کردند. با ما همراه باشید با روزهای سخت مدینه بعد از قدیر. یا علی مدد.
ولی الله علی، وجه الله علی، عین الله علی، باب الله علی، نور الله علی، سر الله یکتا علی، آیت عظما علی، عالم اسما علی، مانی و مالا علی کیست، علی کیست، علی را، علی را.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزار از اینکه با ما هستید و سپاس بی‌نهایت از حجت الاسلام صانعی که این بخش رو با ما همراه هستن. بر اساس متن خطبه قدیر، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ابلاغ رسالتشان در مورد مولا علی علیه السلام را نشانه چه چیزی می‌دانند؟ الف توحید خداوند، ب عدل خداوند، و گزینه جیم علم خداوند. خلاصه دقت اگر بفرمایید گزینه درست آشکار هست، روشن هست، نام یک سوره قرآن هم هست و میتونید خلاصه پاسخ درست رو ارسال بکنید به 30553. در بخش پایانی با استاد طبسی عزیز همراه هستیم و مواضع ائمه اطهار علیهم السلام درباره برپا داشتن سوگواری عاشورا و حفظ این عزاداری ها. استاد بفرمایید.
ببینید، حتی در دوران تقیه ائمه معصوم دستور به اقامه عزا دادند. دوران تقیه بود، خطر بود، خطر شهادت بود، خطر کشته شدن بود. در این حال فهم تو خونه هاتون بپا کنید و مجالس خونگی بپا کنید. الان که بالاخره گرفتار این مرض و این ویروس خبیث کرونا شدیم، البته با حفظ پروتکل ها، با مراعات، اما اصل برنامه نباید تعطیل بشه. با عظمت، با قدرت، این اعتقادات ماست. این قضیه عاشورا مکمل قدیره و در واقع آبیاری کردن نهال قدیره، و اگر عاشورا خدای نخواسته کم رنگ بشود، قدیر هم کم رنگ میشه.
بله، درسته.
لذا نباید، و طبیعی است که پیروان مکتب اهل بیت نخواهند گذاشت که این آبیاری و آبرسانی به این نهال قدیر چی بشه؟ کم بشود، و باید خب سال گذشته با اینکه کرونا هم بود، الحمدلله مجالس زیادی در سطح کشور، سطح دنیا
بله
برگزار شد. الانم که ما در آستانه ماه محرم هستیم، قطعا این کار را خواهند کرد و بیشتر هم خواهند کرد، البته مراعات هم بکنند. اما اینکه ائمه معصوم یک مقدار که دوران تقیه کم میشد و آزادتر میشدن، مواضع صریح‌تر میشد. ببینید آقا امام صادق دستور میدن، میگن نمازت روز عاشورا که خوانده شد بیست و هفتاد مرتبه اینو بگو: اللهم عذب الذين حاربوا رسلك. عاشورا با امام حسین نجنگیدید، با رسولان، با انبیا طرف شدید. اللهم بل عذب الذين حاربوا رسلك وشاقوك، دهن کجی کردن، مخالفت کردن، و عبدوا غيرك. روز عاشورا این کسانی که جنگیدن در واقع خدا را نپرستیدن. اگر بنده خدا و خدا را میپرستیدن، با سید شباب اهل جنه اینجوری تا نمیکردن. و استحلوا محارمک، روز عاشورا پا روی محرمات گذاشتن، خطوط قرمز را تجاوز و تعدی کردن. ولعن القاده، رهبران، فرماندهان، طراحان این جنایت را لعن کن. والاتباع، اون کسانی که پیروشون بودن، حرفاشون رو گوش دادن. و من رضیه به فعلهم، کسی که راضی به کارشون بود. چقدر لعن کن خدا؟ لعنن کثیرا، اینها را تردشون کن از رحمتت. یک عبارت دیگه ایم از امام صادق هست که من انشاءالله که توفیق باشد در جلسات بعد اشاره میکنم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما استاد و سرور ارجمندمون آیت الله نجم الدین طبسی، که افتخار داشتیم در محضر ایشون باشیم، روایت متعددی رو بشنویم. انشاءالله ما فردا هم استاد اگر اجازه بفرمایید در خدمتون باشیم. سلامت باشید انشاءالله. و مردم عزیز، از شما پرسیدیم که بر اساس متن خطبه قدیر، نبی اکرم ابلاغ رسالتشان در مورد مولا علی علیه السلام را نشانه چه چیزی می‌دانند؟ الف توحید خداوند، ب عدل خداوند، جیم علم خداوند. گزینه درست رو به 3553 برای ما ارسال بفرمایید. عرض کردم که نام یک سوره کوتاه قرآن هم هست در گزینه درست، میتونید ارسال بفرمایید برای ما. خب دوستان عزیز، ما فردا عمری باشه به شرط حیات در خدمتتون خواهیم بود. 28 برنامه رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. طرح فرزندان قدیر در سایت مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها فراموش نشه، مراجعه بفرمایید و هر چقدر میتونید کمک کنید. التماس دعا. یا علی و خدا نگهدار.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی، ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی، ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی.
خدا کند افتخار به خلقت بود را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی.
یا علی
خدا کند افتخار به خلقت بود را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی. علی 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 مولا علی 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 مولا
الله الله. پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اون که ما اصرار داریم به این که دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا این که فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و این که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند، این است که اینا با تخصص مخالفن، با علم مخالفن. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم. ما میگیم که تخصصی که ما را به دامن آمریکا بکشد یا انگلستان یا به دامن شوروی بکشد یا چین، این تخصص تخصص مهلک است نه تخصص سازنده. ما میخواهیم متخصصینی در دانشگاه تربیت بشوند که برای ملت خودشون باشند، نه برای کشاندن دانشگاه را به طرف شرق یا طرف غرب. ما میخواهیم که تمام اداراتی که در این کشور هست و تمام جاهایی که صنعت میخواند ایجاد کنند و میخواهند در صنعت بزرگ بشند و در علم، ما میخواییم این علم و صنعت و همه چیزها در خدمت ملت باشد نه در خدمت اجانب.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.